رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 23 می دکبر. در آغاز سرخط خبرها، در ولسوالی سنگین ولایت هلمند بین نیروهای حکومتی و گروه های طالبان جنگ های شدید ادامه دارد. رئیس جمهور ترکمنستان میگوید که تکمیل ساختمان لوله نوی گاز همکاری ها را با اروپا گسترش می دهد و شرکت تلیاسونر میگوید که درخواست دادستان کلی تاجیکستان را در رابطه با دستگاه های معاصر نظارتی می آموزد. تفصیل خبرها، در ولسوالی سنگین ولایت هلمند افغانستان بین نیروهای حکومتی و گروه های طالبان جنگ های شدید ادامه دارد. محمد معصوم ستنگزای سرپرست وزارت دفاع این کشور 23 دکبر به مطبوعات گفت که نیروهای تقویتی به ولسوالی سنگین رسیدند. محمد معصوم ستنگزای به خبرنگاران گفت که وی همچنین از نیروهای ائتلاف بین المللی کمک، به ویژه کمک هوایی خواسته است. بریتانیا نیروهای محدود خود را در چهارچوبه اعتباری ناتو به هلمند فرستاده است. سنگین ولسوالی مهمی کشتی تریاک به شمار می رود و با پاکستان هم مرز است. اوکراین با جدای خواهان جانبدار روسیه به سازش رسیدند که در روزهای جشن میلاد مسیح آتش بس را رعایت کنند. این آتش بس از شب 22 دکبر آغاز شد. درکا اولیفر سخنگوی هیئت مذاکرات اوکراین گفت این سازش نو در جریان دوری اخیری مذاکرات صلح در مینسک پایتخت بلاروس به دست آمده است. درکا اولیور گفت ما درباره آتشبس کامل و بیچون و چرا به توافق رسیده ایم. اولیور سخنگوی لئونید کوچما عضو هیئت مذاکرات و رئیس جمهوری پیشین اوکراین است و این نکته را در صفحه فیسبوک خود نوشته است. مارتین ساجدیک فرستاده سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت این آتشبس اصلا برای اهالی منطقه زیر کنترل جدای خواهان است تا آنها بتوانند جشن میلاد مسیح و سال نو را در شرایط صلح برگزار کنند. قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان میگوید که تکمیل ساختمان لوله نوی گاز همکاری ها را با اروپا گسترش میدهد و این سخنان را 23 دکبر در شهرک بلک در ساحلی دریای خزر در مراسم آغاز ساختمان لوله گاز بیان داشت. لوله گاز جنوب غرب چاه گاز ترکمنستان را با ساحل های شرقی دریای خزر پیوست میکند. انتظار می رود که این لوله 2.5 میلیارد دلاری زمان با لوله ماورای خزر وصل شود. از این لوله گاز اتحادیه اروپا جانبداری میکند، ولی تا حال آن در کاغذ چون طرح باقی مانده بود، زیرا راجع به مقام حقوقی دریای خزر بحث های کشورهای ساحلی ادامه داشت و ترکمنستان امضای قرارداد با شرکت های انرژی خارجی را رد میکرد. پلیس روسیه در منطقه جنوب و غرب شهر مسکو والری اتایف معاون نخست وزیر پیشین ازبکستان را بازداشت کرده است. خبرگزاری های روسیه از قبل مقامات نهادهای قدرتی شهر مسکو گفتند که والری اتایف 67 ساله در ازبکستان به جرم مصرف غیر مؤثر مبلغ های بودجتی و سوء استفاده از مقام متهم شده است. این منابع گفتند با توجه به آن که جناب اتایف شهروند روسیه است، این شخص به ازبکستان استرداد نخواهد شد. شرکت تلی اسانه رمقرش در شویتسیه میگوید که درخواست دادستانی کلی تاجیکستان در رابطه با اختیاری در این کشور گذاشتنی دستگاه های معاصر نظارت بر مخابرات را مورد بررسی قرار می دهد. این شرکت 22 دکبر گفت که مقامات تاجیکستان در ماه سپتامبر و در پس منظر آشوب معاون وزیر دفاع آن کشور از تی سل چنین درخواست کرده اند. اما مقامات دادستانی کلی تاجیکستان از این ادعای شرکت تیسل اظهاری بی‌خبری نمودند. دفتر مطبوعاتی دادستانی کلی تاجیکستان 23 دکبر بر رادیوی آزادی گفت که پس از آموزش قضیه در این زمینه رسما ابراز نظر خواهند کرد. میخائیل خودورکوفسکی غول پیشین اقتصادی روسیه اکنون در درباره وی دادگاه روسیه حکم بازداشت صادر کرده است. مطبوعات روسیه از نام ولادیمیر مارکین، سخنگوی کمیته تفتیشاتی روسیه، 23 دکبر نوشت که دادگاه برای بازداشت خودروکوفسکی درخواست بین المللی صادر کرده است. خودروکوفسکی بیشتر در لندن به سر میبرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنوید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. ژنرال عبدالله حبیبوف، معاون پیشین وزیر داخله تاجیکستان، میگوید پرونده ضد وی با اتهام خودسرانه اشغال نمودن زمین و ساختمان خودسرانه در آن از روی غزر غرض باز شده است. در شمال تاجیکستان کارخانه کارکرد پرتاب‌های صنعتی دوره شوروی مورد بهره برداری قرار گرفت و در ولسوالی سنگین ولایت هلمند افغانستان جنگ‌های شدید ادامه دارد. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. ژنرال عبدالله حبیبوف، معاون پیشین وزیر داخله تاجیکستان، میگوید که پرونده ضد وی با اتهام خودسرانه اشغال نمودن زمین و ساختمان خودسرانه در آن از روی غرض باز شده است. در یکی از محلات شهر دوشنبه با تشبث این ژنرال مسجد ساخته شد و شهرداری میگوید که این مسجد بدون اجازه و خودسرانه ساخته شده است. در این باره همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه گزارش میدهد.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان علیه سابق معاون وزیر دفاع کشور عبدالله حبیبوف با ماده 338 کدکس جنایی با جرم خودسرانه اشغال نمودن قطعه زمین و ساختمان خودسرانه در آن پرونده باز نموده و بررسی آن در دادگاه شهر دوشنبه شروع شده است. ژنرال عبدالله حبیبوف روز 23 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت این پرونده برای یک ساطخ زمین مساحت مسجد که هنوز ساختمان آن به انجام نرسیده است از طرف کمیته دولتی امنیت ملی بر اساس شکایت چند نفر از ساکنان بناهای اطراف این ساختمان افتتاح شده است. این مسجد قرار است در نزدیکی های محله معروف به افتوکزل ناحیه سینای پایتخت بنیاد شود. ژنرال عبدالله حبیبوف در رابطه با سببهای اصلی شروع این بحث دادگاهی میگوید
بحث روی همین است که همون زمین 50 متر به 30 متر جدا کرده بودند با موافق قرار رئیس شهر، یعنی 15 سادی زمین. ما نقشه را کشیدن گفتیم که وی بعد دعوت کردیم محترم مفتی ریسپوبلیکا را. ما گفتیم که کنی شما چی مسئلت میکرد؟ وی گفت که مهروبه به قبل روز کردن در کار. بای چیزی مسجد مساحت مسجد 26 با 34 هفت است در وزیو پامیش، یعنی در 53 به منو جای میگیرد. از بس که وای 26 گرادوس گرداندن دو برج امارت بنا از اون خط بر آمده.
عبدالله حبیبوف افزود که برای قانونی کردن همین قطعه زمین به کمیته دولتی زمینسازی و گیادیزی مراجعت کردند و این نهاد نیز به این موافقت کرد، ولی بعداً به آنها سپارش شده است که سرتیفیکات داده نشود و حالا بحث فقط روی همین یک ساطخ زمین ادامه دارد. از سوی دیگر به گفته عبدالله حبیبوف گویا دو برج مسجد استقامت کنندگان بناهای اطراف آن را خلل رسانیده است و چند نفری آنها که در میانشان آموزگاران نیز هستند و نامشان همچون جبر دیده رفته است در این باره شکایت کرده اند. در همین حال دادگاه شهر دوشنبه میگوید نخستین مرافعه در رابطه با پرونده علیه عبدالله حبیبوف روز 28 دکبر برگزار خواهد شد. دفتر مطبوعاتی دادگاه دوشنبه گفت قرار بود مرافعه روز 22 دکبر دایر شود، ولی بنابر وکالت نداشتن ادوکات عبدالله حبیبوف آن به تاخیر گذاشته شد. پرونده علیه جنرال عبدالله حبیبوف به اتهام خودسرانه اشغال نمودن زمین و ساختمان خودسرانه در آن در حالی است که قبلا مقامات در دوشنبه و دیگر مناطق کشور در برخی از مساجد جامع و پنج وقته را که بدون ثبت نام رسمی فعالیت میکردند بسته بودند. جنرال مایور عبدالله حبیبوف 1 می سال 1940 در ناحیه مومن آباد تولد شده است. او ختم کرده دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان می باشد و به حیث مدیر شعبه ایدئولوژی کمیته مرکزی اتفاق جوانان تاجیکستان فعالیت کرده است. عبدالله حبیبوف به حیث رئیس کمیته مجلس نمایندگان آید به قانونگذاری و ترتیبات حقوقی فعالیت کرده است. معاون رئیس کمیته گمرک و معاون اول وزیر دفاع تاجیکستان بود. در حال حاضر عبدالله حبیبوف رئیس مرکز فرهنگی تاجیکستان و روسیه می باشد. میرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
باز شدن پرونده بر ضد جنرال عبدالله حبیبوف در تاجیکستان که وی را وی آن را پرونده غرضناک می شمارد.
رادیو آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیو آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات امنیتی افغانستان تاکید میکنند که در یک جنگ شدید با مخالفان مسلح دولت در ولسوالی سنگینی ولایت هیلمند درگیر هستند. آنها میگویند که به این ولایت نیروها و تکنیکای جنگی اضافی فرستادند. این در حالی است که درباره سقوط این ولسوالی بعضی منابع خبرها پخش کردند. در مصاحبه با نعمت الله غفاری، نماینده مردمی هیلمند در پارلمان افغانستان، درباره وضع ولسوالی سنگین و عموما وضع ولایت هیلمند من پرسیدم.
در این روزها جنگ و ناامنی بیشتر مردم ولسوالی سنگین را آزار می‌دهد. در شمال ولایت هلمند ولسوالی‌های سنگین کجکی، نوزاد، موساقله و باغران حضور دارد که اکثرا با جنگ‌ها و ناامنی‌ها مواجه بودند و میدان جنگ بوده در طول سال‌های گذشته. در این روزها فشار بیشتر روی سنگین است و متأسفانه بسیاری از مردم به خاطر اینکه جان خودشان را حفظ کرده باشند مجبور شدن از خانه های خودشان کوچ کنند و به طرف شهر لشکرگاه و اطراف ولسوالی گرشک و نادعلی پناه بیارن. در این سرمای زمستان واقعا مردم دچار مشکلند.
خب، به نظر شما سرنوشت ولسوالی سنگین چی خواهد شد؟ آیا امکان سقوط وجود دارد یا از آن پیشگیری میکنند؟
دیروز ادعا کردند که ولسوالی سنگین سقوط کرده و طالبان تصرف کردند. متقابلا مسئولین امنیتی دولت ادعای آنها را تکذیب کردند و گفتند هنوز هم ولسوالی سنگین را در اختیار دارند. واقعیت این است که بخش‌های از ولسوالی سنگین در اختیار دولت و بخش‌های دیگر هم در اختیار مخالفین است. مرکز ولسوالی، ساختمان ولسوالی در اختیار کی باشد؟ ما گزارش دقیق از منطقه نداریم. مدت است که تماس تلفنی با مردم منطقه و موکلین ما که در اونجا هستند قطع شده است. گزارشی که میرسد اگر از طرف دولت باشد به نفع دولت گزارش داده می شود و گزارش هایی که از طرف مخالفین به رسانه ها داده می شود به نفع اونهاست. واقعیت را در این وسط دقیقاً نمی دانیم که مرکز ولسوالی بالاخره به دست دولت است یا مخالفین تصرف کردند.
آیا در میان طالبان جنگجویان خارجی نیز هستند؟
دولت ادعا می کند که در بین طالبان جنگجویان خارجی هستند. ولی این ادعای دولت است. ما دقیقاً در این مورد معلومات نداریم. کسانی که از اهالی منطقه با ما در تماس هستند در این مورد معلومات داده نتوانستند.
در گذشته ها می گفتند که نیروهای طالبان از هلمند به مناطق شمال افغانستان انتقال یافتند، ولی حالا حضور بیشتر آنها در اونجا مشاهده می شود. این نیروها از کجا پیدا شدند؟
زمینه برای رشد حرکت طالبان در ولایت های جنوبی افغانستان از قبل وجود داشته، مخصوصا در ولایت هلمند، ولایت قندهار و ولایت اروزگان. حدود 20 یا 20 چند سال قبل خواستگاه فعالیت طالبان همین ولایت های جنوب غربی افغانستان بود، یعنی قندهار، اروزگان و هلمند. تعداد زیادی از سران حکومت قبلی طالبان از همین ولایات بودند. لذا اونجا پیشینه چند ساله اون مردم در ولایت هلمند دارن و ضمناً هم مرز بودن با پاکستان میتواند همیشه برای اکمالاتشان و انتقال تجهیزاتشان کمک کند.
اگر ما ولسوالی سنگین را که حالا جنگ های شدید در آنجا ادامه دارد صرف نظر کنیم، باز کدام ولسوالی ها در اختیار یا در نظارت طالبان است در اونجا در هلمند؟
در هلمند یک ولسوالی در شمال هلمند به نام ولسوالی بغران حدود 9 سال می شود که در اختیار طالبان است. در جنوب هلمند ولسوالی به نام دیشو در طی همین 8-9 سال در اختیار طالبان بوده، گاهی دست به دست شده است. سایر ولسوالی ها اکثرا مراکز ولسوالی، بازار ولسوالی در اختیار دولت است. اونتا درباره اطراف و دشت ها و بیابان های دوربر ولسوالی اوضاع فرق می کند. مثلا در ولسوالی موساقلعه، نوزاد، واشیر، کجکی از ولسوالی های شمالی هلمند، تنها مراکز ولسوالی در اختیار دولت است. اطراف ولسوالی در اختیار دولت نیست، در اختیار مخالفین است. در جنوب ولسوالی های جنوبی ولایت هلمند اکثرا در اختیار دولت هستند.
مصاحبه بود با نعمت الله غفاری، نماینده مردمی هلمند در پارلمان افغانستان، راجع به وضع در ولایت هلمند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در شمال تاجیکستان کارخانه کارکردی پرتاف ها مورد بهره برداری قرار گرفت. این پرتاف ها از فلزات گوناگون عبارت است و آنها را در سالهای شوروی چون باقی مانده های صنعتی به پرتافگاه می ریختند، ولی اکنون تجهیزات کارکردی دوباره آنها پیدا شده است. همکار ما معصوم محمد رجب در گزارش خود در این باره از شهر خوجند چنین می گوید:
کارخانه نفت تأسیس شهرت 2005 کارکرد دوباره پرتاف های معدنی کارخانه فلزات نادری لنین آباد واقع در موضع چاروخ دران 10 کیلومتری شمال خوجند را اخیراً به راه ماند. عبدالقهار علیمبایف از مسئولان این کارخانه در صحبت با رادیوی آزادی روز 23 دکبر گفت که حالا در قدم اول از پس مانده معدنی کارکرد شده خاکه یا کنسنترات آهن استحصال میکنند. سپس بهار سال 2016 کارخانهش جدا کردن نقره و مس را از پسمانده معدن نیز براه میماند. به گفته مصاحبم در این امر به کارخانه مذکور متخصصان چینایی یاری میرسانند. حالا در این کارخانه نفت اسیس در محل چاروخ دران 60 ساکن محلی با جایهای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیده، سال آینده با وسعت فعالیت کارخانه شماره آنها از 100 نفر زیاد خواهد شد. فضلی‌الدین عارف، افسردار بخش صنعت حکومت شهر قیرقوم، در این موضوع میگوید دستیابی به کارکرد دوباره پرتاب‌های کارخانه صنعتی در چاروخ دران توسط وارد نمودن تکنولوژی های معاصر از کشورهای چین و ژاپن میسر شده است.
درجانش پاسدارو نسبتی کنهای ناو لیکن از خبتش جدوکر میگرم کار کرده 400 تونه پرتاو یک روز با 80 تونه اوها میگرم کنسنترتی اوها.
حالا بنابرای تخمین متخصصان کارخانه فلزات نادری لنین آباد که در روزهای ما نیز با این نام فعالیت دارد دارای حدود 6 میلیون تن پسمانده معدنی فلزات رنگه است که اولین تانه های آن از جانب کارخانه نفت تأسیس شهرت 2005 مورد کارکرد دوباره قرار دارد. در شمال تاجیکستان چندین کارخانه های بازمانده از زمان شوروی 10 میلیون تن پرتاب از جمله پرتاب های دارای مواد رادیواکتیو به میراث گذاشتند که اقتصاددان های تاجیک و خارجی از سالها قبل کارکرد دوباره آنها را با استفاده از تکنولوژی های معاصر از طلبات روز می دانند. آنها می گویند کارکرد دوباره پسمانده معدن نظر به شکافتن کوه ها و بیرون آوردن معدن های کوهی و کارکرد اولیه آن ارزان تر و برای تاجیکستان سودآور خواهد بود، زیرا هم سودی اقتصادی می آورد، هم امکان می دهد پس مانده دوباره کار کرد شده این معدن خوبتر گرانیده شود. بخش صناعت و انرژتیک حکومت سوغد یک برنامه کارکرد پرتاب‌های صنعتی منطقه را روی دست دارد. در پی راه اندازی کارکرد دوباره پرتاب‌های معدن کارخانه فلزات نادر لنین‌آباد، حالا متخصصان این بخش درباره مورد کارکرد قرار دادن پرتاب‌های کارخانه معدن ادرسمان نیز صحبت می‌کنند که احتمال سال آینده 2016 این برنامه نیز روی دست گرفته شود. قیرقوم هنوز از دوره شوروی از منطقه های از نگاه صنعتی پیشرفته تاجیکستان محسوب می یابد که دارای 29 کارخانه صنعتی بوده. بنابر آمار رسمی این کارخانه ها در 11 ماه اولی سال روان بیش از 1 میلیارد سومانی محصولات صنعتی تولید کرده اند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کارکردی دوباره پرتاب های صنعتی در کارخانه شهرت 2005 در 10 کیلومتری شهری خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادستانی کلی تاجیکستان در مورد درخواستش از شرکت تلی اسانه را برای در اختیار تاجیکستان گذاشتن دستگاه های پیشرفته نظارت بر مخابرات اظهاری به اطلاعی کرد. شرکت تلی اسانه را میگوید که مقامات تاجیکستان خواستند که در اختیار آنها دستگاه های گوش دهنده تلفن های گفتگوهای تلفنی گذارد. همکار ما گنجینه گنج در شهر دوشنبه در این باره با برنامه ما چنین گزارش فرستاده است.
دادستانی کلی تاجیکستان در مورد درخواست این نهاد از شرکت تلی اسانه را برای در اختیار کشور گذاشتن دستگاه های پیشرفته نظارت بر مخابرات ابراز بی‌اطلاعی کرد. شرکت تلی اسانه را مقرش در شویتسیا میگوید که درخواست دادستانی کلی تاجیکستان در رابطه با اختیار این کشور گذاشتن دستگاه های معاصری نظارت بر مخابرات را مورد بررسی قرار میدهد. این شرکت روز 22 دکبر گفت که مقامات تاجیک در ماه سپتامبر و در پس منظر آشوب معاون وزیر دفاع اون کشور از سل چونین درخواست کردند. اما مقامات دادستانی کلی تاجیکستان از این ادعای شرکت تسل بی‌خبری کردند. دفتر مطبوعات دادستانی کلی تاجیکستان روز 23 دکبر با رادیو آزادی گفت که پس از آموزش قضیه در این زمینه رسما ابراز نظر خواهند کرد. شرکت تسل در شرح این درخواست گفته است در تیر ماه سال جاری دادستانی کلی تاجیکستان از این شرکت خواسته است تا در کارهای تفتیشاتی ایسیون جنرال عبدالحلیم نظرزاده دستگاه های مؤثر نظارت بر مخابرات را در اختیار این نهاد گذارد. در بیانیه شرکت تسل که روز 22 دکبر در تورنمای تلیاسونرکم منتشر شده است، آمده است دادستانی کلی تاجیکستان دلیل این درخواست را به نیاز ستاد واحد دولتی با دستگاه های مؤثر نظارت بر مخابرات برای بازرسی جنایت های وزنین ربط داده است. طبق این بیانیه دادستانی کل گفته است همچنین این دستگاه ها برای بازرسی جنایت های وزنین که شهروندان تاجیکستان در صفحه گروه های بین المللی تروریستی در حدود کشورهای خارجی صادر کردند استفاده خواهد شد. با گفته تسل، دادستانی کلی تاجیکستان تاکید کرده است که با فعالیت تجارتی و اقتصادی شرکت تسل مداخله نخواهند کرد. شرکت تسل گفته است درخواست ارائه رایگان تجهیزات فنی شکل عهده‌داری قانونی نداشته و شرکت آن را بررسی میکند. این شرکت میگوید بر اساس مقررات و اصولهای سیاست تلیا سونرا تنها در صورت نظارت فعالیت غیرقانونی مشتریان شرکت و در چارچوب قانونهای این کشور درخواست دادستانی کلی تاجیکستان را اجرا خواهند کرد. غفور ارکایف رئیس انجمن شرکت‌های موبیلی میگوید که در تاجیکستان قانون درباره واسطه‌های بازرسی و جستجوی عمل میکند و بر اساس این قانون درخواست دادستانی کل یک امر معمولی محسوب میشود. با گفته جناب ارکایف این اقدام حقوق مشتریان شرکت‌های مخابرات را پایمال نمیکند، زیرا این عمل در دایره قانون صورت میگیرد و این به منفعت امنیت دولت و کشور است. اما ایده از ساکنان و فعالان جامعه بر این نظرند که درخواست دادستانی کلی تاجیکستان از تلیاسونه را حقوق های شهروندان را پایمال کرده، حتی امکان دارد آن از سوی کارمندان مقامات به منفعت نفران استفاده شود. گلفشان سوقیه و روزنامه‌نگار تاجیک میگوید اگر شرکت تلیاسونه را پیشنهاد دادستانی کل را پذیرد، به احتمال زیاد радио телефонҳои журналистон ва фаъолони ҷомеаи маданӣ гӯш карда мешавад.
Дар баъзе аз суҳбатҳо гуфта мешуд, ки мақомотҳои қудратӣ ба ин ширкатҳои мобилӣ, ки барои хизматрасонӣ дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд, дастрасӣ доранд ва барои ҳеч кас пӯшида нест, ки гуфтугӯҳои мардум гӯш карда мешавад. Ман ин ҳамчун маҳдудкунии озодии нафар муштарии ширкат ҳисоб мекунам.
Акмал Қурбонов, ки дар бозори Шоҳмансур сим-корт савдо мекунад, мегӯяд ӯ ҳамчун шаҳрванд зидди он аст, ки суҳбатҳои телефонияш гӯш карда шаванд. زیرا
کی میخواد که گوش کنن شاید فهمن کی دگی جوه چیکو کار سوده من میترسم کی بیرون از امنیت نگذارد کی حقوقی ما پایمال کنن.
تلیا سونرا در سال 2002 در نتیجه همایش شرکت فنی سونرا با شرکت شوئدی تلیا تاسیس یافته، یکی از بزرگترین شرکت های مخابراتی اروپا به شمار می رود. تلیا سونرا ماه مارس سال 2010 وارد بازار تلفن های موبایلی و اینترنتی تاجیکستان شد و با خریداری شرکت های ایندیگو تاجیکستان و سامونکوم با جای آنها برندی تسل را جاری کرد. تسل بعدی 5 سال فعالیت در این بازار با تقریبا 3.3 میلیون مشتری، بعدی وویلون که استعداد کاربریشان را 3.5 میلیون نفر میگویند، در جای دوم ایستاد. آمار سالهای اخیر نشر نشده است، ولی در سال 2011 در سال دوم فعالیتش در بازار تاجیکستان تلیا سونرا با بودجه این کشور 230 میلیون سومانی معادل 50 میلیون دلار با قرب آن زمان انداز سپرده است. گنجینه گنج، رادیو زودی دوشنبه.
در بازارهای کهنه فروشی پایتخت تاجیکستان ده ها نوع از آثار بازمانده از زمان شوروی به فروش گذاشته شدند و با نرخ‌های خیلی ارزان. با وجود اینکه این آثار یا رمزهای دوران شوروی خریدار ندارند، فروشندگان با امید درآمد آنها را به ترتیب در بازار چیدند و انتظار خریدار می نشینند. همکار ما مومین احمدی در بازارهای دوشنبه با این آثار و رمزها آشنا شد و در گزارش خود می گوید این رمزها زمان به صاحبانشان اعتبار و آبرو می آورد، ولی اکنون به مالی به ارزش تبدیل یافته است.
کهنه فروشی های دوشنبه پر از آردین و پول ها و تجهیزات گران ارزش زمان شوروی است که حالا با نرخ های خیلی پایین به فروش می روند. این آردین و مدال هایی است که در زمان شوروی با صاحبانش امتیاز و آبرو می آورد. حالا صاحبانشان در بهترین حالت می توانند این چیزهای تاریخانه را بیشتر از نرخ 5 نان بازاری بفروشند. ماگنیتوفون و تنگه و اشیای دیگری زمان شوروی که شاید در آینده مواد انتیقی ارزیابی شوند، فعلا در بازارهای کهنه فروشی دوشنبه چندان قیمت ندارند و ماها مشتری خود را انتظار می شوند. بابا جان سفروف، ساکنی 46 ساله شهر دوشنبه، با یک خلطتین یا تنگه و دیگر جهاز زمان شوروی به کهنه بازار برآمده است تا آنها را به فروش برآورد و کمبودی روزگارش را بود کند. او میگوید وقتی مادر بزرگش از دنیا درگذشت، از صندوقش بیشتر از 200 روبل تین شوروی پیدا شد. حالا او راضی است که این همه تین ها را به 60 سومانی و حتی کمتر از آن به سودا گذارد.
همین یک روز همین صندوق کمپیر مامامون نقش شدیم، یک لطه دوکد همین ها بستگی همین ها را گرفتیم و زیر میده میده برای زندگی استفاده بردستیم.
اگر درون چه برای شما صرفشون میکرد؟
نه، درون چه برای ما صرفش میکردن، همین 20 دینده ما یک روز عبید میکردم اکا جان. حاضرین یگان ارزش نداره، 30 درهم ارزش داره نمیده. هیچ یگان ارزش نداره. 4 تا 5 تا اینا فروختن در کار که یک نون میخری برای گودکات.
در گوشه های گوناگون دوشنبه حالا بازارهای خیابانی کهنه فروشی تشکیل شده است. سوداگران این بازارها اصلا ساکنان هستند که اشیاهای زمان شوروی میفروشند. این اشیاها نرخ انیقی ندارند و وابسته به معامله خریدار و فروشنده پست و بلند میشوند. سیراج الدین ایشانوف پس از یک ماهی به بازار برآوردن ماگنیتول، یک نوع ماگنیتوفون معروف شوروی، آن را با 15 سامان فروخت. و این دستگاه را آخری سالهای 72 عصر گذشته با زوری و تولد در عوض 150 روبل از یک دوستش خریده بود. و این خاطرات یوان جوانیش را فروختنی نبود، اما پول برایش حالا بالاتر از همه گونه خاطرات است.
قصهش همین که این من 15 سامان با فروختم، همون آدمی که گرفت من با گفت که همین کسیتش من با یک 70 تا هست. چیکار میکنی اینا؟ گفتم وای، گفت که من اینا برای همین کسیت های مانده گوش کردم و میگیرم. گفت اینا دوره سیوز ماندگی چیزا.
اما نه همه اشیاهای زمان شوروی را افراد کارافتاده خریداری میکنند. بیشتری خریداران آثار شوروی کلکسیونرهایی هستند که باور دارند چند سال بعد آنها را با نرخ قیمت میفروشند. اتحادی جماهیر سوسیالیستی شوروی یا سسسر که تاجیکستان نیز عضوی آن بود 70 سال دوام کرد و در پایان سال 1991 به 15 کشور علیحده تقسیم شد. حالا از شوروی به جز خاطرات زندگی خوب و آثار کهنه کمارزش آن زمان چیز دیگر در تاجیکستان باقی نمانده است. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
با فروش گذاشتن رمزها و آثار دوران شوروی در بازارهای دوشنبه. شنونده عزیز، با این گزارش نشری مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.